این چنین و به این راحتی نابودش نکنیم. برای چه یک مغازه مثلا یک پرده فروشی تابلوی گران قیمتی زده اسمشو گذاشته دیزاین، چرا طرح نذاشتی؟ همون طرح میذاشتی، طراحی میذاشتی. این یک تهاجمی است به زبان که کم کم سبب میشود که مثل جریان جهان شدن مرزهای پولادین زبان فارسی رو فرو بریزه. متاسفانه مثلا در روزگاری که در بار صفویان ترکی صحبت میکردن، در آسیای صغیر ترکیه امروز و هندوستان فارسی حرف میزدن و زبانشون فارسی بود. ولی الان هم شما اگر در کنگره استادان زبان فارسی در هندوستان برید، یک سوم سخنرانی ها حداقل به زبان اردو است، یک سوم دیگه‌ش هم به زبان انگلیسی استادان زبان فارسی، یک سومش هم یک فارسی که مسلمان نشنود کافر مبیناد، اونم یک سوم دیگه‌ش. و کتابای فارسی به چه خاری نگهداری میشه در این دانشگاه‌های اونا. باید در این باب واقعا فکری جدی کرد و کسانی که مسئولیتی دارند در این باب بیشتر توجه بفرمایند. در هر تردید سعدی در عرفان خودش با این عواملی که عرض کردم، که خیلی بنده فقط به عنوان یک گذر اجمالی، مطلب خیلی وسیع در هر جا بخواهیم وارد بشویم، یک گذر اجمالی میکنم و جاهایی که فقط جای تأکید بیشتری است بر اونها کمی پای میفشریم، اما مطلب خیلی طولانی تر از این حرف هاست. اجمالا اولین نگاه سعدی در عرفان نقد قدسی است. یه نوع نقد قدسی داره. منظور از نقد قدسی چی است؟ نقد قدسی این است که ما خودمون رو در ترازوی اعمالمون بذاریم و ببینیم که این اعمال با شخصیت ما چه کرده. چگونه است کسی سالها نماز خونده، روزه گرفته، عبادت کرده، اما اگر یک صحنه ای از جهش نفس و جولان نفس براش آمد، نمیتواند خودداری بکنه. گناه بزرگم از اون سر میزنه. از کجا این سر میزنه؟ چرا چنین اتفاقی میافته؟ این نقد قدسی است. سعدی خیلی زیبا نقد قدسی میکنه. مو به مو جریانهای مختلف رو از دربار پادشاهان و ارباب قدرت گرفته تا برسه به مردم عادی، زیر ذره نقد قرار میده. این یک نگاه عارفانه است. این یک نگاه معرفت شناختی است. مولانا هم همینطوره. بزرگان ما همشون همینطور هستن. یک داستان جالبی داره، میگوید که شبی در وقت جوانی که مولع زهد و پرهیز بودم، در کنار پدر نشسته بودم و مصحف عزیز هم در کنار، در گلستان است این داستان. خب جوان بودیم و شب با پدر بیدار نشستیم و ذکر و قرآن و با قرآن الفجر کان مشهودا، دیدم عده خواب هستن. اون حس پنهانی و نفس که میخواد خودش از یک جایی نشون بده و کفرورزی خودش رو آغاز کنه، با پدر گفتم که از این مردم خواب یکیشون بلند نمیشه دوگانه بگذارد به درگاه یگانه نمازی بخونه، همشون خواب هستن. پدر گفت ای پسر، تو نیز اگر بخفتی به از آن که در پوستین خلق افتی. چقدر زیبا نقد میکنه، خودشو نقد میکنه زیبا. یه ترازو هست واقعا این آثار بزرگان، یه ترازو هست که آدم چه کاره است. وقتی مولانا میفرماد چون گرسنه میشوی سگ میشوی، تند و بد پیوند و بد رگ میشوی، چون که گشت سیر مرداری شوی، لاجرم چون نقش دیواری شوی، در یکی دم جیفه دیگرم سگی، چون کنی در راه شیران هم تگی. یه ترازوست، پستم یا نه در این ترازو، یا مردارم یا سگ، یا نه مردار و سگ نیستم، انسانم. ترازو میدن با آدم. مقدمه کتاب مرساد میفرماد که من کتابی نوشتم که هم به درد مبتدیان بخورد هم به درد منتهیان، یعنی معیاری باشه برای اونا. این نقد قدسی است که شاید زمین ساز بروز عرفان اسلامی در این نقد قدسی است، که از زمینه‌های وسیع نقد قدسی در نهجر در قرآنه و مخصوصا در نهجر بلاغه کلمات امیرالمؤمنین. مثلا در قرآن ملاحظه میفرمایید پیغمبران میگفتن که ایمان بیاورید، خدا یکیست، چنین است، چنان است. میگفتن که وجدنا آباءنا علی ذلک، پدران ما چنین بودن. اولو کان آباءهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، پدراتون چیزی نمیفهمیدن، هدایت پیدا نکردن. نقد میشن اینا. این بود که خیلی ها خدمت پیغمبر می رسیدن از فضل طاعات سوال نمی کردن، از آسیبش سوال می کردن، نقده. و چنین بود که مثل حذیفه ابن الیمان مو به مو و ذره ذره مکر نفس می شناسیدند چون گل از کرفس، مثل گل که در کرفس باشه مکر نفس رو در باطن اونا می شناختن. چقدر زیباست سعدی در گلستان داستان زاهدی رو میاره که رفت پیش پادشاهی، از آن کمتر خورد که عادت او بود و واشتاد به نماز خوندن که بیشتر از اون چی که در نماز در خونه میخواد. سعدی خیلی رنده، سعدی از حافظم رندتره و از رندیش همین بس که رندیش هم در رندیش پوشانده، از حافظم رندتره. میره تو پوست فرزند این مرد، میگوید چون وقتی که آمده بود خون کمتر خورده بود، غذاش هم بیشتر بود، به همسرش گفت که غذایی برامون بیار، گرسنه هستیم، چیزی نخوردیم که به کار بیاد. گفت ای پدر، از قول فرزنده، نماز رو هم تکرار کن که نمازی نکردی که به درد بخوره، اونم باید تکرار کن. این نقد قدسی چقدر زیبا. یا مثلا ظالمی به عابدی گفت مرا دعایی کن، گفت خدا یا جانش بستان، گفت از بحر خدا این چه دعاست، گفت دعای تو را و جمله مسلمانان را. چقدر زیبا اینو نقد میکنه و راه چارم نشون میده و اونو نشون میده. آن که خوابش بهتر از بیداری است، این چنین بد زندگانی مرده به. بهتر آدمی که خواب هست مثل فتنه است و خوابیده باشه، بهتر از بیداریشه، بهتره که مرده باشه.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
در ادامه برنامه همچنان سخنان دکتر نیری، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز را درباره عرفان سعدی می شنویم.
یکی از ظالما سوال میکنه از یک عابدی که از عبادت ها کدام فاضل تر. گفت تو را خواب نیمروز، این راهش تخصیصه، یعنی برای تو وسط روز بگیر بخواب تا مردم خلق از دستت آزاد باشن، در امان باشن از شر تو. این یکی شیوه نقد قدسی است که به زبانهای مختلف سعدی مطرح فرموده و خودش مبحث درازدامنی است. حتی در غزلیات هم این دامنه نقد قدسی وجود داره. از کارهای جالب دیگه سعدی در عرفان سعدی، نوع قصائدی است که اصطلاحاً میگویند منبهات. منبه یعنی بیدار کننده. دنیان قدر ندارد که بر او رشک برند، یا وجود عدمش را غم بیهوده خورند. نظر آنان که نکردند بدین مشتی خاک، الحق انصاف توان داد که صاحب نظرند. این قصائد بیدار میکنه، یعنی روح شناخت میده، معرفت بخشه. خیلی جالبه کسی خودش عارف باشه، عرفانش مال خودشه، شاید بچهش هم نتونه بهره ببره، ولی کاری این مرد میکنه که از راه کلامش پل میزنه و معرفت رو انتقال میده به مخاطبش. این نوع منبهات نوعی عرفان زاهدانه است در قصائد سعدی، یعنی عرفان زهد، عرفان زهد واقعی البته، چون زهد یعنی بیمیلی. و چند هنر و شگرد بزرگ سعدی ما در این قصائد می‌بینیم که صرفاً و صرفاً مربوط به خود شیخ اجل شیراز است و کسی رو با اون برابری نمیتونیم در مقام برابری بیاوریم و کاری است که هیچ کس هم انجام نداره. حالا عرض میکنم و اون این است که در عالم سیر و سلوک وقتی کسی میخواد به معرفت برسه تو سلوک عملی، انسان یک جزئی است که کلی در او پنهانه، یک کل بزرگ بین احکام و قواعد و قوانین کلی وجودش و جنبه جزئی او هم ارتباط. در لطیف‌ترین بخش مجرد وجود انسانی به ملموس‌ترین بخش وجودش بازه، متقابلن بازه. در تن به روی روح بازه، در روح هم به روی تن بازه. پس حالات تن ملموس در بخش مجرد روح ما تأثیرگذار است و حالات مجرد روح در تن ظاهری ما هم تأثیرگذاره. چگونه است یه آدمی مثلا بی حال و سست نشسته یه دفعه یه غزلی از سعدی براش میخونه، از جا میپره، گرم میشه، احساس گرمی در اعضاش حتی میکنه، حالش عوض میشه، اشتها نداشت اشتها پیدا میکنه. خیلی جالبه، یه امر روحی بود. به قول ملا صدرا، درسته که شنیدن از راه گوش واقع میشود، اما این یک فعالیت نفسانی است در انسان. روح داره این کار بزرگ رو میکنه. یک فعالیت روحی بود. چه ارتباطی بود بین این فعالیت روحی و جسم و جسد ما؟ حالا جسم و جسد ما هم با یک غذای ناگوار مریض میشه، روح ما هم افسرده میشه. مثلا آنفلوانزا یکی از آثارش ممکنه فرد افسرده بشه. حتی افسردگی مربوط به روح هست، تن مریض شده ولی روح هم افسرده میشه. این نشون میده انسان ظاهر و باطنش کاملا با هم ترکیب شده و به هم درآمیخته و قابل انفکاک هم نیست. این از هنرهای بزرگ شیخ عطار در انسان شناسی که سعدی هم به این طلسم نظر داره. خب حالا انسان وقتی میخواد با معرفت بشه سه طلسم رو باید بشکنه. اول طلسم عادت، چون رو بنده کرده، طلسم عادات رو میشکنه، طلسمی که انبیا هم میشکستن. خیلی عادات زشت بشر داره عادت کرده. حالا چه عادت کرده مگر خوبه؟ الان بشر امروز هم به خیلی چیزا عادت کرده، زیبا نیست اصلا. این طلسم ها رو میشکستند. اول طلسم عادت، دوم طلسم خیاله، چون ما معمولا با خیال زندگی میکنیم. هر کسی یه عالم بزرگی از خیال اوهام برای خودش درست کرده که با واقعیت حیات و مسیری که در عمل و در عینیت رفت سپر اون هست متفاوته. طلسم خیال اینو باید بشکنن، شکستنش هم بسیار دشواره. سوم طلسم هستی است، همون تبدیلی که عرض کردم. این سه طلسم تا شکسته نشود انسان صاحب معرفت نشده. وقتی هم که صاحب معرفت شد این طلسم ها شکسته در وجودش، اینا با هم ارتباط داره. حالا یک طلسم شکنی ما در سعدی داریم، اونم از بدترین طلسم ها. چون خیلی هنره که آدم وقتی هماورد میطلبه، هماورد قوی میطلبه و با او در میافته، گاهی نه هماورد ضعیف. شما ملاحظه فرمودید فردوسی در تمام شاهنامه هیچ وقت نه دشمن رو ضعیف میبینه نه زبون و نه خار. چون اگر دشمن ضعیف و زبون و خار باشه هنری در ما نیست. دشمن رو هم بزرگ میبینه و با عظمت توصیف میکنه. شود کوه آهن چو دریای آب اگر بشنود نام افراسیاب. مولانا هم همینطوره. وقتی میخواد با معتزله در بیفته عالی ترین اندیشه معتزلی رو به روشن ترین بیان میکنه و بعد باش میفته. پهلوان میطلبه، نه اینکه نقطه های ضعفشون رو پیدا کنه حمله کنه، نه، از نقطه قدرت طرف حمله میکنه. شما ملا بفرمایید، ما یه عناصری داریم در فرهنگمون، پادشاهان بودن، اصحاب زور بودن، خیلی هم گردن کلفتن، زورشون هم زیاد بوده، پولم داشتن. بعد عده‌ای می آمدن به نام شاعر این مدح می کردن. شاعرها البته کار یک سیستم اطلاع رسانی هم داشتن که مثلا از قدرت و عظمت پادشاه حرف می زدن، زمین ساز گسترش قدرتش بودن معمولا. این یه تلسم بسیار عجیبی در وجود اینها درست می کردن. تلسم خیلی خطرناک. با این تلسم از رأس هرم جامعه که پادشاهان بودن یک روش و یک مسیر تاریک ایجاد می کردن تا قاعده هرم. که در سطح فرهنگ عام هم این قاعده و اوصاف و احکام این مسیر مشخص بود. ببینید ظهیر فاریابی شاعر خوبیه، شاعر قوی است واقعا. میگوید که شرح غم تو لذت شادی به جان دهد، وصف لب تو طعم شکر در دهان دهد. تا میزنه به مدح قزل ارسلان که نه کرسی فلک نهد اندیشه زیر پای، تا بوسه بر رکاب قزل ارسلان دهد. خب سعدی حمله میکنه به ظهیر فاریابی، میگوید چه حاجت که نه کرسی آسمان نهی زیر پای قزل ارسلان. مگو پای عزت بر افلاک نه، بگو روی اخلاص خاک نه. چرا این کارا رو میکنید؟ و خودش هم این کارو میکنه. فوسوس الیه شیطان فقال یا آدم هل ادلک علی شجرة الخلد و ملک لا یبلا. شیطان که میخواست وسوسه کنه آدم رو، چون ما صاحب روح الهی هستیم، اون روحی که خداوند فرمود نفخت فیه من روحی، در این روح بقا هست، صفت بقا هست در این روح، بقا رو دوست داریم. ولی بقای تن که مطرح نیست، بقای حقیقت انسانیه. این لباسی است بر ما، این لباس رو عوض میکنیم و به قوالب دیگه در میان. ولی این رو معمولا از یک راه اشتباه میگرفتن و طول عمر عجیب و غریب برای ممدوح درست میکردن.
از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و روز خوبی را برای شما آرزو می‌کنیم. تندرست باشید و بدرود.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیو فرهیختگان.
دلم سرزاد است. غروب ماه مبارک دلم سرزاد است. دلی زلال که از هست و نیست آزاد است. غروب و زمزمه ربنا و زمزمه نور، غروب و در دل من پاج پاج فریاد است. غروب و در دل من پاج پاج فریاد است.
شنوندگان ارجمند وقتتون بخیر. از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. به اطلاعتون میرسونم که هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 4:24 خواهد بود. همینش از شما دعوت میکنم شنونده ویژه برنامه سحری، ویژه سحوری ببخشید، ویژه سحر ماه مبارک رمضان با همکاری همکاران ارجمندم آقای موسوی نژاد و همکار گویندشون باشید آقای حامد عباسی.
از شوق شوری
دلا بر پا،
دلا بر پا،
دلا بر پا،
از شوق
از شوق
از شوری که در این راه
در این
حال رحمت غرق نوری. شب است و تا
شب است و تا سحرگاه شکفتن. خوش آوای بیدار سحوری،
خوش آوای بیدار
سحوری،
خوش آوای بیدار سحوری.
سحوری روزگارا قصد ایمانم مکن، زان چه میگویم پشیمانم کن. کبریای خوبی از خوبان مگیر، فضل محبوبی ز محبوبان مگیر. گم مکن از راه پیش آهنگ را، دور دار از نام مردان ننگ را. گر بدی گیرد جهان را سر به سر، از دلم امید خوبی را مبر. چون ترازویم به سنجش آوری، سنگ سودم را منه در داوری. خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان صمیمی و مهربان در هر جای میهن پهراورمون که هستید. برای شما تندرستی و بهروزی آرزو داریم در هفتمین سحرگاه ماه مبارک رمضان با برنامه زنده سحوری مهمان خانه دلتون هستیم. در این سحرگاه با شما درباره فلسفه کار در اسلام صحبت میکنیم و دوست داریم که شما هم در برنامه همراهی بفرمایید. 3558 سامانه پیامکی و دو شماره 220-485 و 220-58-800 در اختیار شماست تا با ما همراه باشید و امیدواریم که صدای قشنگ شما رو در برنامه زنده سحوری بشنویم. تا ساعت 5 بامداد این افتخار رو داریم که مهمان خانه شما باشیم.
ماه مهمونی که از راه رسید، مثل هر سال بیقرار یارم، اون واسم سن